بسم الله الرحمن الرحيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم إلهي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وصلى الله على سيدنا وحبيبنا أبي القاسم المصطفى محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه
وآله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما الحجة بقية الله العظم روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. انسان اونگاهی که رجوع به وجود رو آغاز کند به حسب اینکه وجود در ذات خودش واحد هست، انسانی هم که رجوع به اون وجود دارد انسجام اندیشه پیدا میکنه و به سبب اون انسجام به وحدت شخصیت میرسه. اون چه که در شخصیت گم شده خیلی از بشر هست و اون هم وحدت شخصیته، که گاهی اوقات اون وحدت شخصیت رو سادش میکنم به ثبات شخصیت، اون ثمره رجوع به چیزی است که در ذات خودش واحد هست و تنها چیزی که در ذاتش واحده، یعنی هیچ کسرتی درش راه نداره، وجوده. انسانی هم که رجوع به وجود کنه وحدت شخصیت پیدا میکنه. بین این وحدت شخصیت و آن رجوع هر شد انسجام اندیشه، یعنی اتحاد فکر یا هم وحدت فکر، که این رو ما سابق بحث کردیم، حالا برش وارد نمیشم، ولی این کلمه را گفتم که وهم رجوع به وجود از بین بره. یعنی اگر شخصیتی وحدت داره بدون انسجام اندیشه، اون موقته، وحدت شخصیت نیست. یک مدتی اسباب زندگی مادیش مهیاست، یک آسایشی داره و این از بین میره. اگر بد به این شخصیت، باطن این وحدت شخصیت انسجام اندیشه نیست، اون وحدت شخصیت نیست. چه حالا این مسئله در همون بحثی که در جنتلمن دکارت کرده، ظاهر یک شخصیت رو برای خودش لحاظ میکنه، ولی خودش میدونه که این ظاهری که برای خودش ترتیب داده مثل یک لباسه، خودش اراده کرده اینطور کرده و خودش اراده میکنه رد دست میده. حالا دوگانه میشه، سگانه میشه، چندگانه میشه، که تو این مکاتب روانشناسی قبل این بیماری هست، اینقدر که هست شده بیماری، این شیوع داره که کسی دارای چند شخصیته، نه دو، چند شخصیت. حتی اینا پیشروی هم میکنن به بیماری روانی که اینا اسمشون زمین روانی، اونجا میشه دو قطبی، حالتی دو قطبی پیدا میکنه. ظاهراً یک شخصیت باثبات داره، ولی نه، باثبات نیست. چرا؟ چون اندیشهش واحد نیست، تشویش ذهن داره، پس اون وحدت شخصیت نداره. ولی اگر رجوع به وجود کند، اول دوم به حسب اون رجوعش انسجام اندیشه پیدا میکنه، چون فقط به یک چیز رجوع کرده و اون یک چیز است که اینو بحث کردم. اون یک چیز چند چیز نیست، یک چیز است، چون وجود است نه ماهیت. بعد ثمره اون انسجام اندیشه این میشه که وحدت شخصیت پیدا میکنه. حالا تو خواست بگو ثبات شخصیت پیدا میکنه، که به زبان درون دینی میشه همون شخصیتی که نه خوف دارد نه حزن دارد، لا یخافون ولا ولا یحزنون. خب الان در عصر ما به ندرت میشه پیدا کرد یک کسی که نه خوف داره نه حزن داره، همه هم خوف دارن نماز. اگر یکیسی یکی از این دو رو نداشت، یعنی اون یکی رو هم نداره. یعنی اگر یک کسی اینجا اشکال میشه، خب اون خوف از الله تعالی، خوف از الله تعالی رو فرموده، نفرموده حزن از الله تعالی. حزن تفصیل خوفه، نه برادر خوف. یعنی اون که خوف داره حزن داره، اون وحدت شخصیت نداره. اون که خوف من الله داره دیگه حزن نداره. یعنی چی میگن؟ تو ادبیات میگن بل وصفشه، وصف خوف حزنه، یه خوفی که اینو محزون کرده. ولی این در ظاهرش یک شخصیتی هم، یک پرستیجی هم که همون کسی رو بس کرده. حالا بعد مد میشه که کسی جنتلمن بشه. یعنی باطن هیچ اصالتی ندارد که تمام قلبم اینطوره. ظاهر مهم. در قرن 18 که خب این مباحث شروع شد، اونجا بحث از این شد که خدا مرد، خدا مرده، که چکیده اونقدر رسید به قرن 19 ها و زمان هگل و بعدش هم نیچه. میشل فوکو که بحث رو هم داشتیم، یه بحث جالبی داره اونجا، میگه که قرن 19 خدا مرد و قرن 20 انسان مرد. دیگر من با انسان سر و کار ندارم، من فقط با یک ماشین متحرک. میشل فوکو همونیه که در 57 اومد انقلاب ایران و گفت این خمینی که من دیدم پهلو زده به تمام افسانه ها و من گم شدم را در این خمینی. برای بعد از اون هم دیگه در کل تمدن غرب میشل فوکو همیشه به آرشیو منتقل داده شد، انتقال داده شد. تو بحثت میشه فکنش گوه اگه خدا مرده اینم مرده. یه دانشنامه هست 100 سال طول کشیده این رو بنویسن، 200 دانشمند تراز اوله غرب اینو از قرن 18 یا اوائل 19 شروع کردن، به نام 57 جلدم هست گمانم، حالا بشه 50 خورده 50ش یادم، به نام دانشنامه غرب. اونجا خیلی دانشمندا که شروع کردن اینو نوشتن، بعضی از دانشمندا تو اون 200 تا به دنیا نیومده بودن. یعنی از همون اول شروع کردن دانشنامه تنظیم کردن که حالا ما هم داریم درست میکنیم، ما الان کم کم یه ظهور انجام بشه انشالله. تو اونا تو اون کفرشون وحدت دارن، اینا تو این به ظاهر غیر کفرشون هیچ کدوم قبول ندارن. چه کی بشینه بنویسه. و اون 200 تا این حالا یه ورزشی از دو میدانی میده چوبا میده به اون یکی، اینطور بوده و تمام شد 200 دانشمند تراز اول در تمام رشته ها. بعد اون چکیده دانشنامه تمدن غرب که اینو به چکی یه قطره به چکه، شیمیدانش، فیزیکدانش، فیلسوفش که اینو من بارها میگم الان میگم غرب فیلسوف نداره، ولی به حسب زار فیلسوفش، هر هنرمندش، همشون یک حرف زدن، خدا مرد و دیگر نیازی به خدا نیست، علم از جهان را اداره میکنه. شل فوکو گفت اگر خدا مرد یه انسان هم مرده. حالا زیاد نرم تو این بحث، بشون خواستم اینو لحاظ کنید که کسی که شخصیتش وحدت دارد، باطنش اندیشه موحدانه داره، اندیشه ای که فقط محرکش یک وجود است، نه ماهیات. حالا وقتی انسان رجوع به وجود رو آغاز کنه، آغاز کنه نه اینکه تعلیم آغاز کنه، یعنی رجوع رو آغاز کنه، وحدت شخصیتش هم آغاز میشه. ولی به حسب اینکه وجود دارای تشکیک است، رجوع به وجود و وحدت شخصیت پیدا کردن هم تشکیکی است. یعنی هر قدر رجوع به وجود بیشتر می شود، وحدت شخصیت بیشتر می شود. برای همین اون انسانی که دارای تعجیله، اون انسانی که دارای سعه صدر نیست، این رجوع به وجود کنه خسته میشه. گمان میکنه مثل رجوع به ماهیاته. وقتی به ماهیتی رجوع میکنی یک شخصیتی پیدا میکنی متکثر، ولی پیدا میکنی. یادتون هست این جمله رو که ماهیت تشکیکی نیست، چون اصلا چیزی نیست، وجودی نیست. ولی رجوع به وجود، چون خود وجود تشکیکی است، انسانی هم که رجوع به وجود داره وحدت شخصیتش آغاز میشه. هر چقدر اون رجوع شدت میگیره، این وحدت انسجام فکر و وحدت شخصیت هم شدت میگیره. برخلاف اون انسانی که رجوع به ماهیت داره و به حسب اون رجوعش به یک ماهیت، یک کسرتی در شخصیتش پیدا کرده و همون کسرت داره دیگه، این کسرت شدت ضعف نداره. هر قدر ماهیت معتبر هم باشه، هر قدر کسرت زاست. چرا؟ چون ماهیت در ذات خودش واحد نیست. هم نظر به این که شخصیت من وحدت پیدا کرده سخته، هم نظر به این که آیا من رجوع به وجود دارم یا نه. بهترین راه محاسبش همین است که این انسجام اندیشه داره یا نه. یعنی تمام شونات فکریش، انسان اول میاندیشه، اول فعل انجام میده، میاندیشه. تمام اندیشهش آیا یک مبدا داره یا نه، این بهترین راه، یعنی به اون وسط بپردازه، هم اولش میگه هم آخرش میگه چی میگه. پس قهرن انسانی که رجوع به ماهیت دارد انسجام اندیشه نداره. حالا تو عوام میگن فکرم مشغوله، فکرم مشغوله، فکر و خیال، فکر و خیال دیدی، میگن نمیدونه، این فحشه به خودشون میدن. فکر انسان رو اشغال میکنه یا انسان فکر رو مشغول؟ همه چی هم بلدی، ولی الان عموما فکر انسان رو مشغول میکنه یا نه؟ جواب شیخ اشراق گفت حکیم که اینو آغاز میکنه تصرف میکنه در اندیشهش، بعد از اون اندیشه بهره میبره، فتنام وهم و خیال رو اقال میکنه توسط عقل، بعد از عقل بهره میبره، تا جایی میرسه که میگه من نمیاندیشم. اون لحظه رفض بدن میکنه، یعنی بدنش رو رها میکنه. فکر کنم من گفتم اونجا که بعد گفت حالا از من بپرسین حکیم کیست؟ حکیم آن است که از بدنش مفارقت میکند قبل از مرگ. اینقدر میتونه توجهش از عالم ماده برداره، این انسجام فکر موحدش. اون میگه، اون میگم حکیم. یه زمان این اطباء زرنگی میکردن، حالا من اینجا نداریم بگم، نداریم، من یه هم داریم هم توهین نمی کنم، یه بحث روانشناسی هم هست. یه اطباء خیلی مغرور دارن، غرور دارن، عموما مغرورن، این به لحاظ تیپ شخصیتی. اونایی که پزشکی میخونن معمولا یه علالحق عجیبی دارن. یه زمانی فکر کنم برای قرن 21 میشه که حالا هم بحث داره که اینا کلمه حکیم رو برایشون گذاشتن رو طبیب. کلا همه چی عوض شد. سابق فلاسفه تلاش میکردن بعد از فلسفه به عرفان میرسن حکیم میشدن، یا این مفتر اصلا حکیم همون طبیبه. اون که به ابو علی سینا میگن حکیم به حسب طبش نیست، اون به حسب فلسفه شه. الان میگن حکیم، یا توی فیلم های تاریخی حکیم. نه، اون یه انحراف بود، یه انحراف بود. حکیم این که اون وحدت شخصیت میرسه که همه عالم رو مشغول میکنه، نه همه عالم رو مشغول کنه، رجوع کنه به ماهیت دارای کسرت پریشانی میشه، ولو اینکه عمل صالح هم داشته باشه. خب حالا التفات کنیم، ما این بحث رجوع رو که نمیخوایم الان بکنیم، مفصل بحث کردیم، ولی این مروری بود به زبان تازه که بحث امشب رو بهتونیم با هم تعلیم ببینیم پای درس مولا علیه السلام. با اون درس یه اینه که با توجه به قاعده رجوع به وجود، اون رو مد نظر قرار بدیم و این بحثی که کردیم در مقدمه. حالا این مدخلی داره بحث ما، این مدخل اول داره، یه مدخل ثانی داره که جلوتر میگه، و اون این است که رجوع به وجود رجوع به غیب نیست. رجوع به وجود رجوع به باطن عالم نیست. رجوع به وجود، رجوع به اون مسل افلاطونی که افلاطون خیلی خوب زمینش رو باز کرد، ولی اون نیست. افلاطون فهمید که در باطن عالم هست چیز حقیقت در باطن، و اون مسلی که قرار داد فاصله داشت انسان باش، باطن رو در فاز ما اون وقت خوب بود، الان باست ما اون مسل افلاطونی باطن رو در یک فاصله ای برای ما تعریف میکنه. مثل اینکه من به تو بگم عرش الهی، افاده فاصله میکنه یا نه؟ و اون عرش الهی چیه؟ حبل الورید چیه؟ که از رگ گردن نزدیکتر. وقتی بحث از رجوع به وجود میشه، گمان نکنید این است که انسان به باطن عالم رجوع کند. انسان تا در عالم ماده است راهی به باطن عالم نداره. یه مثال عرض کنم یکمی تبیین میشه. مسئلهش اینه که انسان خودش، خود انسان اول بدن بوده، حدوث مادی پیدا کرده در عالم ماده، حدوث مادی در عالم ماده پیدا کرده. در عالم ماده انسان لا ماده نیست. همان انسانی که لا ماده است در عالم ماده لا ماده نیست. همه حقایق همینطورن در عالم ماده، همه ماده دارن، همشون. وجود چی؟ وجود هم مظهر مادی داره در عالم ماده. حالا رجوع به وجود نه این است که به ماده رجوع نشه یا به یه ماهیتی رجوع نشه، نه، یعنی رجوع به وجود کن، اون از طریق مظهرش امکان داره. حالا اون مظهرش به ماهیت میاد، یک مظهری دارد اون وجود، وجود تام، یک مظهری دارد در عالم ماده، که اگر کسی به اون مظهر کامل وجود رجوع کنه یعنی به وجود رجوع کرده، وگرنه همه بس بس انتظاریه. حتما در عالم ماده. اگر یه کسی بتونه برگرده به عالم قبل از بدنش، میتونه به وجود منهای ماهیت رجوع کنه. نمیتونه. تو میتونی برگردی یا میتونی بمیری. مردن برگشته؟ نه، برگشت نیکه. ببینید، حالا من اینجا یه نکته هستم باید ادامه میدم. یه باید دقت کرد که در عالم ماده همه اون چه که هست ظهور وجوده. جواب سید حیدر حاملی که از عرفا و فلسفه بزرگه، اون در جامع الاسرار از قول علی علیه السلام دارد هاذا الوجود کله وجه الله، هر چی که در وجوده این مظهر، هر چی که در عالم ماده از مظهر وجوده، این شکی درش نیست، دقت کن. ولی قابل رجوع نیست هر آن چی که در عالم وجود است. ما داریم رجوع رو بحث میکنیم. همه اون چه که هست هاذا الوجود کله وجه الله، همه اون چه که هست اینا همه مظهر اسم الله، هر ماهیت موجود کرد که هیچ حالا، ولی اینا قابل رجوع نیستن. چرا؟ چون انسان خودش اشرفیت دارد به کل مظاهر، و یک موجود با شرافت، یعنی اصالت بیشتر، شدت بیشتر، نمیتونه به وجود دانی رجوع کنه. اگه کسی اینو بگه معنی رجوع رو نفهم. ما رجوع به مظهری باید کنیم که قابل رجوعه، ولی هر آنچه که مظهر هست در عالم قابل رجوع نیست، بلکه قابل تسخیره و قابل تصرفه و قابل تغییره. پس شرافتش نسبت به انسان کمتره یا نه؟ اون شرافت اخلاقی و کوچه بازاری رو نمیگم، ما با شرافت بی شرافت، شرافت فلسفی هم شدت وجوده. انسان شدیدتر از همه مظاهر هست، یعنی از پشت و پشتی و فرش و مبل و پیرهن و عینک و همه اینا، دریا و خورشید و همه. انسان اون میتونه به اونها تصرف، تسخیر و تغییر برسونه یا نه؟ بله. حالا البته این اولا یه کسی اشکال کنه به خورشید چی جوری من جواب بدم؟ فکر کن بعد سوال خودت رو مطرح کن. زود فریب من نخور. خب اون پس قابل رجوع نیست. رجوع دانی به عالی رجوع است. رجوع عالی به دانی رجوع نیست، لطف مرحمت. یعنی انسان لطف کنه به همه، باید رجوع کنه، رجوع کنه به یک وجود اشرفتر از خودش که یک بهره ببره. کسی به دریا رجوع نکنه نمیره، میمیره. اون خورشیدم که چطور قابل تسخیره، یعنی اینکه انسان میتونه در برابرش مقاومت کنه. تسخیر، تصرف، تغییر، یعنی همین. پس شرافت انسان از اون خورشیدم بالاتر. کسی میتونه سایبون درست کنه یا نمیتونه؟ حالا اونایی که 6 ماه خورشید ندارن به کی رجوع کن؟ 6 ماه قطب، قطب 6 ماه خورشید نه قبل ندارن که ندارن. میگونم سر شما 6 ماه دو چرخه نداشته باشه. خب میمیرن، اگه میخواستن بمیرن میمردن، و اگر میمردن اون اشکال به اون خالق بود. این که میگیم رجوع وقتی پیرایش بشه، وقتی تراشیده بشه، اون عریانش و حقیقتش نمایان میشه. یعنی تجرد مجرد از هر وهمی. پس ما کل موجود رو، اینو مظهر وجود میدونیم که چک نیست، ولی هی داریم بحث از رجوع به وجود میکنیم. حالا فهمیدیم که این وجود یک مظهر مادی دارد در عالم ماده که میشود رجوع کرد، به اینها نمیشود رجوع کرد. در تمدن غرب اینطور لحاظ میشه که رجوع انسان بایستی به کسی یا کسانی باشند که اون حکومت و اون تمدن و اون حاکمیت به او اعتبار بخشیده. یعنی به زمان ساده‌تر تو رجوع کن به، هیچ کس شک نداره که رجوع باید به انسان باشه، اقلا همه میدونن که اون فرد یک انسانه. یعنی حتی خود تمدن غربی ها رجوع به خورشید ندارن، رجوع به گاو ندارن. هیچ کس در آلمان گاو نمی‌پرسته. در هند و آفریقا و زامبیا و جزایر بوآبوآ و گفت فکر رو فهم اون جزایر بوآبوآ کجاست؟ شما میگفتن اون جایی که رئیس جمهورش یه بوآس مال بوا و یه جایی هستی من چه بدم اونجا هستن. یعنی جاهایی که اندیشه خیلی ضعیفه، یعنی همون هندوها که گاو میپرستن، خیلی حالا گاو و گاهی اوقات انتزاعی میپرستن، یعنی بله دیگه یه جزئیشون میپرستن. همونها یه کسی شوهرش از دنیا بره، اون خانم حق نداره ازدواج کنه، و اگه ازدواج کنه آتشش میزنن. همون ها اون شوهری که مرده رو به دست بچهش آتش میزنن. من این وقتی به کسی میگفتم که راحت ترین راه دور شدن از تعقل دیدن فیلم های هندیه. شما این یه لگد میزنه اون از مغرب عالم میره مشرق عالم. من این صدا و سیمای ما هم نمی اندیشه، حتما مای تو در رسیشن از اندیشه دورن، یا از اینا نشون میده یا از اون یکی ها میدن میزن دوباره اونم میره اونبر آلم. کوریه حتی یکی از کارهایی که بر ما واجبه در همه اجاد بسته این است که در هفته چند بار تماس بگیری صدا سیما به صداهای مختلف که آقا اینو خط کن اثر داره. با اخترش اقلا اینه که انسانی کاری کرده. بعد شما یادتونه، حالا این دهه 60 ها همه یادشونه، قبلی های من بزرگتره ما بیشتر یادشونه، که یه زمانی تمام فیلم های ایران هندی شده بود. وقتی ایران دو شبکه داشت، 1 و 2،
یه فیلم سینمایی داشت جمعه ها، فیلم هندی بود.
خب یه اثر میذاره جا، اندیشه نیست. من با اونها کاری ندارم، با اونجای کار دارم که اندیشه هست اقلا، مثل اروپا، حتی قسمتی از آمریکا، قسمتی از آسیا و کذا. در اینها هیچ شکی نیست که رجوع انسان جزء انسان نیست. حتی اگه خونه هاشون سگ دارن، این سگ رو جهت به یه جهتی دارن. نمیسته این ایرانی ها که سگ دارن بی جهت سگ دارن، اونا یک جهتی متصورن تو این سگ، دقت میکنیم، یه جهتی دارن، حالا یا نگهبانی یا به عنوان بچه قبول فرزند کردن. شهن سگ، سگ میخواد بزرگ کنه و یه جهتی داره، ولی رجوعشون به انسان. حالا اینا لحاظشون در تمدن قبل رجوع به انسانیست که انسانهای دیگهی به او اعتبار دادن. خوب دقت کنم، رجوع به انسانی که، چون اونا بحث از وجود نمیکنن، اونا بحث از ماهیت دارن، بعد یه انسان باید باشه یا انسانهایی باید باشن، کدوم انسانها باشن؟ اون انسانهایی که یه انسانهای دیگهی بهش اعتبار دادن، یعنی همون تفکر مارکسیسم. هگل اومد، فویرباخ اومد، بعد مارکس اومد، قرن 18 همه چیزش چکیده شد، شد قرن 19 تا چندین سال، شاید دو دهه، 200 سال، 200 سال، شاید هم 100 سال، همه چی شد مارکس، مارکسیسم، که هیچ چیزی در عالم باطن نداره، همه چی همینی که هست. میدونی مارکسیسم اومد چی گفت؟ گفت نه تنها خدا مرده غلطه، بلکه خدایی نبوده که اصلا بمیره. یه فویرباخ گفت، گفت اصلا جمع تمام کردم، گفت این بحثایی که هگل اینا میگه خدا مرده، اصلا خدایی نبوده که بمیره. باخ اینو گفت. بعد گفتش اون به حساب این بوده که انسان یه سلسله اخلاقای دانی داشته، یه سلسله اخلاقای عالی. عموما سلسله اخلاقای دانیشو ظهور میداده، گاهی یه اخلاق عالی ازش ظاهر میشده. گفته این کیه؟ این من نیستم، حتما یه خدایی هست که اینو به من داده. اونجا خدا رو آفرید. سالهای سال تا حالا نیچه بیاد مطرح کنم بس که ما هم داشت که خدا مرده است یعنی چی. یک انسان یا انسانهایی که دیگران به او اعتبار دادن، اون میشود محل رجوع. در رأسش دانشمندان، در وسطش بازیگرا و خواننده ها و فوتبالیست ها و اینا. من دلم نمیاد بینم یا هنرمند، هنرمندی نیست. و در اسفلش سیاست مداران. چرا اینو به این زد، به این نو گویش آوردن؟ چون تا ببینی که تمدن غرب در کشور ما هم چقدر نفوذ داره، رجوع مردم به کسی است که مردم دیگه‌ای به او اعتبار دادن، عدم رجوع مردم به کسی است که مردم دیگه‌ای از او اعتبار گرفتن. ولی در تمدن اسلامی رجوع به کسی اصالت دارد که هیچ اعتباری به او ندادن، یعنی اعتبارش را بشر دیگه‌ای یا مردم دیگه‌ای بهش ندادن، بلکه این اعتبارش به حسب این است که مظهر غیب است. فقط دیگران میتوانند او را کشف کنند، نمیتوانند به او اعتبار بدن، نمیتوانند از او اعتبار بگیرن. خب حالا دوباره برگرد، یعنی چی؟ یعنی قابل رجوع است، نمیشود تغییرش داد، نمیشود تصرفش کرد، نمیشود تسخیرش کرد. فهمی چی گفتم؟ خب اون میشه انسان کامل، اون قابل رجوع، فقط او کشف میشه، نه اعتبار بهش میشود داد، نه بی اعتبار میشود با اعتبار ندن ما. من اینجا در پرانتز یه چیزی عرض کنم در این شب عزیز، یا خواستیم شکر کنید، یا خواستیم در مورد خصوصیات خودتون کار کنید. خصوصیات بعدمون که باید کار کنیم. یه خصوصیاتی ما گاهی داریم که هیچ کس نمیتونه از ما بگیره، خوبه ها، یعنی یه خصوصیت خوب که چه تعریف کنن داریم، چه نفت کنن داریم، چه خصوصیت خوبه، اون رو خیلی باید شکرش کنیم.
از اون دست خصوصیات انسان کم داره. اون رو بهش میگن افاضه، مثل محبت علی نبی طالب، مثل محبت سید الشهدا. اگر کم و زیاد نمیشه، تغییر تصرف داره، اون افاضه است. وقتی میخواستید متوسل بشید، به اون خصوصیتتون متوسل بشید. یه مثلا یه خصوصیتی داره، اهل انفاقه، در هر شرایط مالی اهل انفاق بوده. اون وقت که گرفتار میشی، باید داری یک انفاقی کنی، بعد از خدا بخوای گرفتاری دعا کنی. محبت علی داره، اون وقت که گرفتار میشی، گشایش تو در همونه، تو باید برای علی علیه السلام کاری بکنی، بعد دعا کنی خدا. چون اون به زبان ساده تنها مسیر اتصال تو به غیبه. خب حتی تو از غیب میخوای گرفتاری تو هم کنه. حالا این پرانتز میگذرم، نبینید دیگران چی کار کردن، شما اون کارو کنید. شما به سراغ اون چیزی که هیچ وقت پایین بالا نمیشه. اهل بیت که جای خود، غیر اهل بیت هم گفتم، مثل خصوصیت، مثل خلق. یک خداش رحمت کنه استاد ما، گفت من یه دستی کشیدم سر نوام، به حالتی گفتم خدایا به حق این طفل معصوم مشکل من رو حل کن. گفت اون مشکلی یه چل نمیشد، اونجا حل شد. دوات در معرفت نفس حل بشه، انسان به نفسش واقف بشه. اون چه که به تو افاضه شده از غیب، یک مسیری و یک جاده ای، از طریق اون میتونی برگردی. حالا ما ها تو اون شهر نیستیم همه وجودمون افاضی باشه، ما یک تصرفاتی کردیم تو این وجود، من از کدوم شق است. حتی اون فعل، اون نمازه، همون اون نمازه رو میگم. پس در تمدن اسلام، رجوع به وجود مظهرش انسان کامل است، که اون انسان کامل نه اعتبار بخشیدنی است، نه سلب اعتبار کردنی. و چون این است، مظهر وجود است. وجود رو میتونی تغییر بدی؟ تصرف، تسخیر، هیچ. تو بگو وجود کجا نیست، که من بگم کجا هست، که حالا بریم بعد سر تغییر و تصرف. حالا وقتی انسان اون انسان کامل رو کشف شد، برش کشف کرد، معلومش رو کشف باید بکنه، کاشف هم فقط عقله، او می شود محل رجوع. چرا؟ که او مظهر وجود است. وقتی میگیم او مظهر وجود است، یعنی به حسب شخصیت هر آنچه که از او صادر می شود چیزی نیست جز حق. بروندینیه، بروندینی وجود چیه؟ حق، حقیقت. الحق مع العلی و علی مع الحق، یعنی همین. یعنی نه حق از علی جلوتره، نه علی از حق عقبتره، نه علی از حق جلوتره، نه حق از علی عقبتره. حق وجود است و علی مظهر بود. معیت یعنی همین. که وقتی بعض سال و سلام گفت آه معیت یعنی این، و ما این انگوش نسبت به این انگوش تفاوت داره، بگویم معیت نه این بالاتره. علیون و الحق و الحق و علی، یعنی حق باطن است و علی مظهر بود. حال دقت کنید اینجا حکم ها برای اینکه این رو مترتب کنند تو عالم ماده فهمشون، یه ترتیب بدن انسان بفهمه که یعنی چی علی مظهر حق است، محرک او فقط حق است. اینا میان بحث سایه و ذل و ذیل رو مطرح میکنه. ذل یعنی سایه، یعنی چیه کسی مظهر وجود باشه. یه جمله‌ای دارد امام حضرت امام خمینی رحمه الله که خیلی هم عجیبه. من بخونم. ذل سایه است، سایه همه چیزهایش به زیزل است. قالین یه فرقهی بودن الان هستن به جلوه های جدید، همین هایی که قمه میزنن، یعنی قالین هم لعن شدن، برای اینکه در زمان امام هادی هم خیلی شدت گرفتن، تا جایی که دختر خانم اومد گفت اصلا من خود از زینب کبرام یادش اینی گفتم. حضرت هادی علیه السلام باید نارو از اون بارد. قالین نمیتوانند نسبت بینه مظهر و وجود رو درست کن. فقط یه چی گفتم، یعنی وقتی میخواد به مظهر برسه میگه وجوده، وقتی به وجود میرسه میگه اینه، و این خیلی ضررها زده به شیعه و حیثیت شیعه رزه برد. که مهادی علیه السلام کاری میتونست بکنه یا نه؟ میتونست بکنه، چرا نمیتونه؟ امامه، چی کار کرد؟ بگو من نمیدونی؟ دو سه روز پیش میلاد امام هادی بود، خب من به حضرت خواست من اینو بگم، چیکار کرد امام هادی؟ قالین اومدن قبول دارن، موهوم قبول دارن، چیکار کرد؟ جامعه کبیره. خیلی امام هادی غریبه، جامعه کبیره رو برد و گفت اون که مظهر وجودن انسان‌های کامل اینایی هم که من بگم، نه تو هرچی دستت اومد به اون ببندی بگی انسان کامله. فهمی چی میخوام بگم؟ حکم های امام مثل آسوده دلام و مثل امام سامرانه و مثل جامعه صدران، یعنی همین کسایی که حکیم هم، این ها اومدن اینو مطرح کردن تحت عنوان زل، که اون هر چه تو فکر نکنی علی خداست، گرچه از خدا جدا نیست. که تو نگی آنان که علی را خدای خود می دانن کفرش به کنار عجب خدایی دارن، نه این درست نیست. حالا امام رو ببین مومان یک حکیم عصر، زل سایه است، سایه همه چیزهایش به زیزل است، خودش هیچ ندارد، زل الله کسی است که تمام حرکتش به امر خدا باشد، تمام حرکاتش مثل سایه باشد، خودش هیچ باشد، سایه خودش هیچ حرکتی ندارد، زیزل هر حرکتی کرد سایه هم همانطور حرکت میکند، امیر المومنین زل الله است، پیغمبر اکرم ذل الله هست که هیچ حرکتی از خودشان ندارند، هرچه هست از خداست، هرچه هست از خداست، مظهر وجود این، چون داریم هی میگیم مظهر وجود، هیچ درش هیچ تصرفی نباشه، پس رجوع به وجود تنها از طریق این مظهر وجود امکان داره. مدخل دوم بحث اون اینجاست، اگر کسی رجوع به علی علیه السلام داشته باشه از علی تأثیر بگیره، اون هر قد از علی تأثیر بگیره اون مظهر وجود، اون تو مقدمه گفتم وحدت شخصیت وحدت انسجام، حالا هر چقدر به مظهر وجود رجوع بکنه تعلیم ببینه انسجام فکریش علوی میشه، هر چقدر اون انسجام فکریش علوی بشه شخصیتش علوی میشه، شخصیتش حق میشه. اون که محبت علیه، اون کف میزنه، سینه میزنه، چای میده، شربت میده، همه کارا رو میکنه، فقط یه حبی داره بدون رجوع، اون همون جنتلمنیه که ظاهری به هم زده. رجوع وحدت شخصیت میاره یا نمیاره؟ پس او چرا نداره؟ رجوع نیست. این که میگم مدخل ثانی بحثه، حالا علی علیه السلام شخصیتش حقه است یا نه؟ نشانه اعظم این که انسان رجوع به علی داره به عنوان مظهر وجود، علی یعنی هر آنچه که علوی است در عالم، که تو اصل ما میشه از امام، نشانه اعظمش اینه که این وحدت شخصیت پیدا کنه با علی. فقط اینو نگه دارید اینجا یادتون نره، من اینو بگم، ما در رجوع به وجود به هیچ وجه بحث از تقلید نداریم ها، بحث تبعیته. یه مثال بگم که در جامعه ما به صورت فراگیر هست متاسفانه. یاد میگه که آه این چرا فلسفه میگی؟ میگیم چرا نگیم؟ میگه کی قرآن برهانی صحبت کرده؟ راست میگه قرآن فلسفه نمیگه که، راست میگه آی کلا. و این جوابش اینه که قرآن، ما نسبت به قرآن باید تقلید کنیم یا تبعیت کنیم؟ تقلید و تبعیت. وقتی میگه تبعیت، قرآن دستور میده قل بهشون بگو ها تو برهان نکنه کنتم صادقی، هر که حرف راست بخواد بزنه باید برهان بیاره. پس من تبعیت کردم قرآن و تو تبعیت، تو تقلید کردی. یک. دو، قرآن مگه برای تو نازل شده؟ قرآن برای ختمی مرتبت نازل شده. هازا بیان للناس، برای مردم فقط یه بیانه، برای متقین هدن للمتقینه، متقین رو هدایت میکنه به چی؟ به عطی الله و عطی الرسول. یعنی تو اون مناسبت خصوصی الله تعالی و پیغمبر تو دخالت نکن، تو خودت و پیغمبر ندون، قرآن برای تو نازل نشده، فقط برای پیغمبر نازل شده. یه قدری خطرناکه این بحثه، اگه آدم نگه بمیره میمونه. از کجا برای فقط برای ختم مرتبت نازل شد؟ اینکه حضرت ختم مرتبت تو بچگی پدر مادرش رو از دست داده، اون وقت در 40 سالگی براش آیه اومده که به پدر مادرت اوف بیشتر نگی، حتی اوف نگی، برو احسان کن قبل والدین. احسان هم پدر مادر نداره، به کی احسان کنه؟ یعنی اصلا عالمی رو الله تعالی ندیده، میگه من به پیغمبر میگم خواستی برو بگو. بعد دیگه این قرآن هم در اختیارشون قرار بده، اون جای خصوصیش هم میشه حروف مقطعه، چیزا نمیفهمه. حاضر بیان رو لناستی، برای مردم بیان داره. تو خود پیغمبر میداری، از قرآن حکم برمیداری. حالا امشب بحث داریم که بهش میخوره اگه برسیم انشاءالله، که خیلی اشتباه اگر یک کسی دلیل بشه قرآن بیاره. مشهد بحث کردیم کجا که دلیل باید عقلی باشه، نقل فقط شاهد داره. خب بحث کردیم، فریب نخورید. تو فقط باید به ختم مرتبت و امام و نایبش رجوع کنی، گرچه قرآن هم سر جاش هست. تو از قرآن چجوری موقع هدایت در بیاری؟ به پیغمبری؟ قرآن میگه عطی الله، برو اطاعت کن، خود هدایت کرده متقین رو میگه. پس این رجوع به وجود، وقتی میگیم شخصیت حقی داره علی علیه السلام، این اومد دقت کرد که نمیگه وحدت شخصیت با علی یعنی هر آن کاری که علی کرد. امام تو ادامه اون صحبتی که حالا وقت نیست من میگذرم، میگه ولی هیچ کس نمیتواند مانند علی باشد، چون هیچ کس نمیتواند ذل الله باشد. پس رجوع تقلیدم نیست. ما تازه یک بستری در انقلاب برات فراهم میشد که تقلید کم کم از بین بره، تبدیل بشه به تعلیم و تحقیق. تازه آجلتر میگه خلق را تقلیدشان بر باد داد، ای دو صد لعنت بر این تقلید. ملا رو کی میگه؟ با یه تقلید یکی زندگی شاید دست میگه، با یه تقلید یکی حیثیت شاید دست میگه. چقدر مزخرفه این تقلید. پس ما در رجوع تبعیت، حالا اون تبعیت که رخ بده، انسان وحدت شخصیت پیدا میکنه، همچون که انه در ذیل علی علیه السلام. نشانه این شخصیت که آیا رجوع داره و این وحدت شخصیت پیدا کنه، این نشانش یه چیزی نشانه ازمش، این که همچون شخصیت علی علیه السلام تمام دغدغش این است که انسانهای دیگه به حقیقت نائل میشن، به حقایق پی ببرن و حقه بشن. در مقام تفصیل داریم میگیم، نه اجمال. تمام دغدغه این شخصیت این است که خودش و انسانهای دیگه اینا در تعالی و رشد وارد بشن. مخالفش چیه؟ مخالفش اینه که الان داریم در مذهبی هم زیاد داریم، تمام دغدغه‌اش این است که هر که مخالف است رو بکشه. تا میگه چرا؟ میگه قرآن میگه و قاتلوهم بکشین. تو چرا میخوای همه رو بکشی؟ تو چرا هر کس که مثل تو نیست و حتی مخالف توست باید بمیره؟ چون تو دوست داری بمیره و باید بکشیش. تو اون جلسات آخر سلوکی تو گفتیم اسلام دین گزینش نیست، انقلاب اسلامی برای گزینش و انتخاب نیومده. تو به درد بخوری تو به درد نمیخوری. یه بستریه، هر کی آزادش داره تعالی پیدا کنه. علی علیه السلام شخصیتش به صورت تفصیلی این بود که تمام هم مقدمش این بود انسانهای دیگه به تعالی و رشد برسن. کسی که به علی علیه السلام رجوع کنه در شخصیتش یه چنین تابعی میاد که به جایی که بخواد بکشه، بد و بیراه بگه، نفله کنه، زمینه ای رو فراهم میکنه که اگر بسترش درسته و او همه استعداد داره درش روش کنه، چون نمیدونه گزینش کنه. اسلام بستر فراهم میکنه، پس مسلمان هم بستر فراهم میکنه برای تعالی. شخصیت مولا برخلاف اون چی که به حسب تقلید از علما در ما هست، برخی از علما جاهل و اون علما هم به خاطر تقلید داره نه به خاطر تحقیق، شخصیت مولا این نبود که بخواد بکشه. این فرهنگی که الان داره در شیعه نفوذ میکنه، شیعیان رو تبدیل میکنه به انسانهای خشن بی حوصله غیر رعوف پرخاشگر عجول و حس کننده رقیب ندام، اینو من به شما بگم که این ثمره عدم رجوع به وجوده. وگرنه نه علی اینطور بوده است نه نواب علی. این که میگه شیعه اثنا عشری بگو تو با صوت جلیل لعنت به دشمن علی، بله لعنت به دشمن علی، ولی یه سوال منو جواب بده، تو در عمرت یک دشمن علی دیدی؟ الان این آقایان رو جمع به من بگن کی تا حالا مواجه شده با دشمن علی؟ یکی بیاد بر پدر و مادر علی فحش بده، علی رو لعن کنه جد. تو در عمرت مواجه شدی؟ این که بس میکنی بی تاریخ شدن انسان های الان، یعنی اصلا انگار نه انگار من یک بار با دشمن علی مواجه نشدم. هیئت 2000 نفری بگو تو با صوت جلیل لعنت، تو دشمن علی دیدی؟ دشمن علی چه شکلی به من بگو. یه قدری اینجا یه تکونی خوردید فهمیدید تو چه عصری هستین ها. اینه میگه بی وقت صوفی ابن الوقت باشد ای رفیق. این همین، یعنی اصلا تو حواست نیست تو چه تاریخی، تو بی تاریخی. این که برمیگرده میگه بر فلا مثلا بر قاتل ندیم نمیتونه فوش میده، لعنت بلند میشه به در، لعنت به دیوان. اون اگه ابن ملجام دید فرار میکرد از ترس، فوش که کاری نداره. خب تو یک دشمن علی دیدی؟ آقا دیدی؟ بگو من دشمن دیدی؟ حتی اگر یک کسی را ببینی به علی دشنام میده در بدترین حالت دیگه، چون علی نیست که علی رو بکشه، به علی دشنام میده، اون به علی مولود ذهن و وهمش دشنام میده یا به علی؟ خب الان میخوایی بفهمیم اگر یه وقتی با یه نفری در عالم همون تو جزایر بوابا مواجه شده این به علی دشنام میده، آیا تو برسی بهش بکشیش؟ یا باید بگی چرا علی بده؟ بعد تو بگی چرا علی بده که بهش دشنام میدی، او یا راست میگه یا دروغ دیگه. آره اگه راست میگه که باید به علی دشنام بدی، اگه دروغ بگه دروغشو بهش نشون بدی که این اشتباهه. چی؟ چند درصد اینطور میمونن تو عالم دشمن علی هم. بعد همه دغدغه تو اینه که این 40 سال رفته هیئت، 30 سال رفته، 20 سال رفته هیئت، ای خود کوفتی این و اون و آخرش شیعه اثنا عشری بگو تو با صوت جلیل لعنت به دشمن علی. آره لعنت به دشمن علی. دیگه اون باید انگشت اشاره اونجوری نشون بدی بهش. دشمن علی کجاست؟ اونی هم که تو میگی دو یه وقت تو با سران وهابیت و استکبار خب ما هم میگیم مهد برام رو کن چرا رجوع به اهل بیت نمیشه؟ آخه چرا علی نباید قاتلین همسرش رو بکشه؟ تو بس کردیم در مکتب بودن اقلا لحظه آخر بگی حالا میدونست شهید میشه یا نه به من بگی. ابن بلجام هم که فعلا قاتل نیست ولی میرفت ترتیب اون چند نفر رو میداد بس شهید میشه. چرا این کار نکرد؟ آخه تو چون این بکشم بکشم از کجا داره بردی؟ با دشمن علی وقت مواجه شدی یا تو راست میگی؟ چرا اینقدر تربیت داعشگونه داره تو شیعه وارد میشه؟ این چرا؟ یه علت چون بگم بگذارم بحث. خب معلومه وقتی یه مذهبی اینطور بار میاد که کسی که به کاندید مورد نظر او رأی نده باید کشته بشه، جلوتر هم اینطور میشه. کسی که رابطه برادریش و پدر مادریش خوار برادریش رو فدای انتخاب میکنه، یا به اون انتخاب میده یا شیرم و حلالت نمیکنه. من که نگفتم شیر بده، خودت دادی. اینم میشه یاد داد در جواب. بعد تو رفع مال کردی که تصرف نداره درش. اون که اینجوری بار میاره ملت رو، اون منبری، اون سخنران اومد اینطور بار میاره. بعد اون جلوتر اینجوری میشه که اون وقتی کاندید مورد نظرش رو کسی انتخاب نکنه ملعونه. دیدی میام میگم میگن این مردم ملعون به فلانی رای دادن، اون رئیس جمهور ملعون. وقتی اینا رو راحت بخواد بکشه دیگه با اینا دیگه بعد نیه میکشه. اما دیدم که میگم فقط میگه. حالا اینو دقت کنید، جنبندی کنم در جنبه تاریخی این قضیه وارد چی؟ حالا قاعدش بگذارم که رجوع به شخصیت وحدت دار موحد، یعنی مولا الموحد علی بن ابی طالب، این شخصیت موحد میکنه داره وحدت شخصیت میشه. این چطور میشه که دغدغه تعالی بشر داره؟ در رجوع به این شخصیت یک منظر تاریخی هست. اینو باز کنیم. اون چه که ابوبکر و عمر و عثمان پایریزی کردن، فرهنگی که پایریزی شد، طبعا فرهنگ غربی بود، با سقیف آغاز شد دیگه. خودتون اینو در حاشیه ذهنتون درست کنید. در سقیفه اعتبار بخشی بود یا کشف؟ ببین این چقدر مهمه تو بفهمی. یه وقت خوشتون نه کسی بهتون اعتبار بده، وقت عادت میکنید به ظاهر سازی. ولی اگر کسی کشفتون کرد، معرفت بهتون پیدا کردن گوهره، اگه خوب باشین حالا بد باشین معرفت بد پیدا کنه. این فرهنگی که این عمر و ابوبکر و عثمان پایریزی کردن تمامش فرهنگی بود به نام فرهنگ حذف که الان قرار به اسم علی بن ابی طالب و شیعه جریان پیدا میکنه. یعنی اونها این شخصیت رو داشتن که مخالفینشون رو حذف کنن. هر کس مسلمانیست محکوم است که الان در شیعه، شیعه واقعی نه مذهبی ها، میگه هر کی مسلمانیست بد است. حتی کسی لباسش مثل لباس ما نیست ملعونه. اون محکومه به حذف. یعنی یه مذهبی یه کسی لباسش شبیه اون نباشه دوست داره اون بمیره. من نمیدونه وقتی تو اینطوری چگونه دعاهات دیگه مستجاب نمیشه. اما کسی بده کسی رو بخواد من به دعاهاش نگاه نمیکنم، فقط همین که بده کسی رو. به دو جنبه تاریخیش این که میگم این برای علی نیست، برای ابوبکر. جواب طبرسی در الاحتجاج آوردی که یه وقت در زمان خلافت ابوبکر، ابوبکر نشسته بود در دار خلافه، بعد یک دانشمند یهودی پیشش اومد. دا باش بعد یهودی پرسید که خلیفه اسلامی تو هستی یا او بکفار. بعد گفت که خدا کجاست؟ ما در تورات خوندیم که جانشینان پیامبران همه داناترین افرادند. و من از توی سوال دارم، خدا در آسمان است یا در زمین است؟ یهودی هم خیلی زرنگ، ترسوی زرنگ. ابوبکر جواب داد که الان اونجا نشستن آقایون خیت میشه، گفت خدا در آسمان و در عرش الهی است. دانشمند گفت بنابراین زمین خالی از خداست. ابوبکر نوشتن در احتجاج، ابوبکر نوشتن این چقدر انقدر برام شفته شد، گفت این سخن افراد بیدینه و تو دین نداری، پاشو برو وگرنه همینجا خودم میکشمت محدودت دمی. و این ادبیاتی که من و شما کلا خیلی شنیدیم، این حرف یه آدم بیدینه، پاشو برو. آره یه دامش ادبیاتیه که در مذهبی مرسه، این حرف یه آدم ضد ولایت و تو ضد ولایت، این حرفت حب به دنیاست و تو حب به دنیا داری. یعنی به جای اینکه اون بحث رو بستر اندیشه فراهم کنه، سریع حکم رو میده. و اون دانشمند یهودی ترسید، با تعجب بلند شد اومد بیرون، داشت برمیگشت از پیش ابوبکر، تو راه مواجه شد با علی علیه السلام. یعنی میشناسه داد که علی علیه السلام دست رو گرفت جلوش، یه اشتراش گفت سلام، سلام علیکم، حال احوال کرد باشه. گفت من میدونم شما در کاخ ابوبکر اونجا بودین، بعد یه سوالی کردین و ایشون هم اینجور جواب داد، درسته؟ گفت بله. شما کجا بودین؟ والا من میدونم، والا من به عنوان مسلمان میتونم به شما جواب بدم. گفت بگو. علیه السلام فرمود ما معتقدیم خداوند مکان را به وجود آورده است و خودش دارای مکان نیست. چون لازمه مکان داشتن این است که قبل از اون وجود مکان باشه دیگه، اول مکانه بدون. علی داره میگم که میگه اول فیلسوف علیه، یعنی قشنگ باباش مهاجه کرد، گفته که اول مکانه یا اول مکینه؟ بگو من، اول مکینه اول مکانه؟ مکین یعنی چیزی که مکان دارد، چیزی که مکان دارد اول او هست یا اول مکان؟ میخوام یه دور شما میرفت میشه ابوبکر، بعد میمدید اینجا قطع دست. این مبل مکینه یا نه؟ این مبل اینجا در چه صورتی هست؟ در صورتی قبل از اون مبل چی باشه؟ مکان. پس اول مکانه. حالا علیه السلام داره اینو میگه که خدا مکان را آفریده، پس خودش مکان نداره. چرا که اگر مکان داشته باشه لازمش اینه که قبل از خود خداوند مکان آفریده شده باشه. یهودی سرده کنه، بله حق به جان میشه. بعد علیه السلام فرمود ولی با این وصف خداوند بدون اینکه با چیزی تماس بگیرد همه جا هست، بدون اینکه در کنار چیزی باشد همه جا هست، بدون اینکه درون چیزی باشد همه جا هست. بعد حضرت فرمود اگر من از یکی از کتابهای شما، من اینجا یه نکته بگم که امر به معروف نهی از منکر یعنی چی تو این بحث؟ امر به معروف یعنی اون خوبی هایی که برای اون فرد معروف هست از اونها استفاده کن، منکری که برای اونها منکر است از اونها استفاده کن، نه اون چیزی که برای تو معروف و منکره. میفهمی؟ حضرت فرمود اگر از یکی از کتابهای معتبر شما یه مطلبی رو نقل کنم و بر تو اثبات بشه که حرف من درسته، درخواستی میتونم کنم؟ گفت بله. گفت مسلمان میشی؟ گفت وارد میشم. من اومدم سوال کنم، علمای یهود نشستم میگم خدا مکانه. حضرت فرمود در فلان کتاب دارد که از جناب موسی بن عمران یه وقت نشسته بود، گاه یه فرشته ای از طرف مشرق اومد، سمت چپش اومد، از طرف مشرق اومد بعد مسلمان ایران ازش پرسید که از کجا اومدی؟ گفت از مشرق. ببخشید فرشته نگفت از مشرق، مسلمان پرسید از کجا اومدی؟ فرشته گفت از جانب خداوند. در همین حال یک فرشته ای از مغرب اومد، غرب جهان موسی. موسی بن عمران پرسید از کجا اومدی؟ نگفت از مغرب، گفت از جانب خداوند. همونگاه یه فرشته ای از بطن اومد، از زمین، طبقه هفتم زمین، یعنی سبز شد. موسی بن عمران پرسید از کجا اومدی؟ نگفت از زمین، گفت از جانب خداوند. بعد موسی بن عمران فرمود سبحان الله، منزه از خدایی که جایی ندارد ولی همه جاست. یعنی به زبان فلسفه همه این فرشته از باطن به ظاهر اومده بودن. یه وقت تو بحث قرآن گفتیم در اربعین، بحث فلسفه قرآن میکردیم که از باطن به ظاهر و نه بالا به پایین، به خاطر نزول نه بود. تتنزل علیه هبوط نیست، نزول. یعنی اینا از باطن به ظاهر. موسی بن عمران فرمود سبحان الله که خدایی دارم که جایی ندارد ولی همه جا هست. اینجا اون دانشمند یهودی که اسم اون کتاب میدونست فرمود که به نظر من شما حق گفتین و شما سزا ببین کشفو و شما سزاوار وصی پیامبر بودن هستین. از علی نگفت من کیم. بعد حضرت فرمود حالا من وصی هستم.
و شما وصی چرا کسی؟
یهود قر چرا کسی نگفت شما وصی؟ اعتبار اون اندیشه حضرت هم وسیع وسیعه، چه بگن چه نگه. بعد اونجا دارد که گفت به من راه اسلام نشون، حضرت هم دو باشد و الله 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 مسلم شد. قدیرش آغاز شد بعد از رجوع. قدیر سالگر نیست، قدیر قضا دادن نیست که هر شبکه در این جمهوری اسلامی میزنی یا آخوندی داره میگه مردم قضا بدین. اون زمان ها اطعام و قضا جریان ساز بوده. الان تو سر هر خیابونی قضا بدی فحش رو میدن، میخورن عقبی ها فحش میدن، تو ترافیک گیر کردن، بعد میان خودشون هم میگیرن میخورن، میگن خدا خیرشون، بعد میگه خدا لعنت شون کنی وقت ما رو گرفتن. چرا زمانتو نمیشناسی؟ صرفا بقوه کاین شما فردا قدیر مهمون دعوت کنین، نامرد هر کی تنها غذا بخوره فردا بیمانه من یه حرفایی کم بزنم کم دیوار بگیم. حتما حتما زن شوهرشو دعوت کنه باید صفره تمامش این غذا بدی. بعضی غذا ندم بهتره. گوبهیت ما حالا ما اسم غذا نه، غذا نه، یه نیمچه غذایی میده. خب چرا اصلا میدین؟ مردم خونهشون بخورن بهتره، روز تعطیل پلوی میخورن فلان. او پول نداریم. خب پول نداریم آبرو علی علیه السلام نبرین. ما به هزار نفر بدین که مثلا این ورش عدسی در بیاد که 500 نفر بدین حالا عدس پلو بشه. نه به هر ترتیبی اصلا باید خودمو بکشم کذا. قدیر اون فرد آغاز شد با یک رجوع. پس اگر رجوع به وجود اون هم که اون هم از طریق مظهر وجود امکان داره انجام بشه، انسان شخصیت موحدی پیدا میکنه. همچون شخصی از کجا بفهمه؟ رفته رفته شبیه همون شخصیت مظهر وجود میشه، نه اینکه همه رو باید بکشم همه رو باید حذف کنم. نکته آخر این که اونگاه که انسان رجوع را آغاز کرد، نه خیال رجوع را آغاز کرد، این رجوع که آغاز بشود قدیر بر او آغاز میشود. مثل اون دانشمند یهودی که قدیر برش آغاز شد، نه خیال قدیر، نه کف زده، این همه خوب تو دل قدیر، این رجوع رو آغاز من. من یه وقت به یه زوجی میگفتم سالها قبل که میگفت ما دو سال ازدواج کردیم میخوایم جدا شیم، گفتم من شما دو سال بعید چون میشناختمشون، گفتم بعید شما در این دو سال زندگی رو آغاز کرده باشه. بحث آغاز رو در آخرین جلسه کردیم با دوتاشون هم از آن کردن بله ما هنوز باور کن رفتن آغاز کردن الان هم هست.
که تمدن قبل چی کار میکنه با یه انسانی که آغاز نمیکنه، فقط تخیل میکنه. وقتی رجوع آغاز بشه، قدیر بر او افاضه میشه. اونگاه که قدیر بر او آغاز شد، همه اون حرفایی که ما میدونید درست میشه. دینش کامله. الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. تمام نعمت برش هست. تمام نعمت شده. چرا؟ چون مظهر وجود را کشف کرده و اون آخرین جمله این که الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. اینا در اون آیه الیوم اکملت لکم دینکم هست، بهش کم میپردازم، که وقتی کسی قدیرش آغاز شد، دیگران کفار میخوان دین اونو ازش بگیرن، دوچار چی میشن؟ یأس. همه مایوسن، همه کفار و شیاطین از تسخیر و تعویل و تصرف و الیام، از همون جایی که قدیر کسی آغاز بشه اینطور میشه، همه همه کفار مایوس میشن. تمام افتخار ما این است که قدیریم و ظهور قدیر رو انقلاب اسلامی میدونیم و ظهور انقلاب اسلام، قدیر که انقلاب اسلامی نشانش این است که الیام یا اصل لذین کفر رو میدونیم، همه کفار از به زانو در آوردن این مردم مایوسن، همه اش مرهون اون شخصیت علیوار رهبرش، دو رهبرش، که اینها بستری که ایجاد کردن نه بستر کشتن و حذف و اینها بود، نه بستر بی‌تفاوت، بستر تعالی و اندیشه من. خداوند قدیر را بر ما آغاز بگردان. اللهم صل علی محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.